بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث مشتق، اولا گفتیم محل بحث، محل نزاع در باره اینه که اگر یک ذاتی متلبسه به یک صفتی بود و بعد هم زمان گذشت و الان متلبسه به اون صفت نیست، حالا که بالفعل اون صفت رو ندارد به اعتبار گذشته، میشه اون صفت رو بر این حمل کنیم یا خیر؟ ببینید، یه وقت یه بچه‌ای داره دبیرستان میره، میخواد در آینده انشاءالله بیا تو حوزه، اما هنوز نیومده، اینو میشه بهش بگیم طلبه یا نه؟ این نمیشه، این مجازه. اگه بهش بگیم طلبه است، این مجازه. یک کسی هم که الان توی حوزه هست و درس میخونه، اینم الان بالفعل طلبه هست. اگرم یکی قبلا تو حوزه بوده الانم از حوزه رفته بیرون، اما ماشم برداشته، این به اعتبار اینکه قبلا تو حوزه بود و الان نیست، حالا میشه بهش گفت طلبه یا نمیشه؟ این محل بحثه. خب حالا این محل بحثه که کسی که قبلا طلبه بوده و الان طلبه نیست، به اعتبار گذشته حالا می شود بهش گفت طلبه یا نمی شود؟ این محل بحث. این مشتق هم که ما می گوییم غیر از مشتق توی ادبیاته. توی تفسیر بیضاوی انوار و تنزیل یه بحثی داره درباره تفاوت بین مشتق و بین ریشه کلمه. خیلی بحث بسیار خوبیه. ببین، وقتی میگیم یه چیزی ریشه یه کلمه است، آیا معنیش اینه که یعنی این کلمه مشتق از اونه، یا اینکه نه، ریشه داشتن غیر از مشتق بودنه؟ حالا فعلا بر اساس همین سبک متعارفی که تو حوزه بهمون یاد دادن، من اینجوری فعلا عرض میکنم. اگر اینطوری بخوایم بس کنیم، تو ادبیات معنای مشتق این بود که یه کلمه ای از کلمه دیگر گرفته شده باشد، به این معنا که اصول اصلی یعنی فاعل فعل و عین الفعل و لام الفعل این دو تا کلمه یکی باشه، فقط دیگری هیئتش یا حروفی درش تغییر کرده یا زائد شده، مثل ضارب و ضرب. اینو میگیم مشتق. کلمه ای از کلمه دیگری گرفته شده، مواد اصلیشون هم یکی باشه، تغییری در هیئت یا در حروف ایجاد شده باشد، معناشون هم یکی باشه دا. اینو میگیم اشتقاق. حالا اشتقاق کبیر و اشتقاق صغیر و اشتقاق اکبر و اونا رو دیگه فعلا کار نداره. این میشه مشتق ادبی. مثلا فرض کنید ضارب یا مضروب یا ضرب یضربو مشتق از ضربند. اما مشتق تو اصول فقه معنیش اینه که هر کلمه ای که یک مبدعی داره، یک معنایی داره و قابل حمل بر یک ذات باشد. هر کلمه‌ای که قابل حمل بر یک کلمه دیگه است. چون میگیم قابل حمل باشه، مشتق ادبی با مشتق اصولی نسبتشون عموم خصه من وجهه. یک کلماتی هست که هم تو ادبیات بهشون میگوین مشتق، هم تو اصول فقه مثل اسم فاعل و اسم مفعول. زیدون زاربون، این زاربون حمل شده بر زید، پس مشتق اصولیه. این زاربون از ضرب گرفته شده، پس مشتق ادبیه. این قدر مشترک. الان میرسم، الان میگم، الان خواهم گفت. یه چیزهای مشتق ادبی اند اما مشتق اصولی نیستند، مثل خود ضرب یضربو مشتق ادبی هستند اما مشتق اصولی نیستند. چرا دیگه؟ مصدر اصل کلام است و از وی نه وجه باز میگردد. مشتق ادبی چرا نه؟ اون فقط یه اختلافی بود بین کوفیین و بصریین، اختلاف کوفیین و بصریین. یه چیزهای مشتق اصولیه و مشتق ادبی نیست. مثلا فرض کنید که من میگم که زیدون حرون، زید حره، یا زیدون عبدون. این چی که میگم زید عبده، این عبد از نظر اصولی مشتقه ولی از نظر ادبی مشتق نیست، چون الان این حر بودن یا عبد بودن بر زید قابل حمل هست. حالا بعضیاش هم صفت مشابه نیست، بگوی زیدون زوجو حاضه المرأة. نه خب بله، بله زوج دیگه صفت مشابه نیست. نه عرض کردم اون خصوص تباین جزئی بفرمایید، تباین کلی نیست. عرض کردم اون خصوص من وجه، نه اون خصوص من وجه، اون خصوص من وجه رو میشه بهش بگویی تباین جزئی، تباین کلی نیست. چرا الان حدیثم میخوام بر همین بخونم. خب پس نسبت شد اون خصوص من وجه. مطلب دیگر اینه که چون بحث ما درباره اینه که اگر ذات باشد و اون مبدع وجود نداشته باشه، اینجا مشتق حقیقت یا مجاز، این محل بحثه. گفتم موقعی که این آقا قبلا طلبه بوده و حالا طلبه نیست، حالا میشه بهش گفت طلبه یا نه، این محل بحثه. اگر این محل بحثه، اون مطلبی رو که جلسه قبلی از آیت الله خویی نقل کردم اونم جوابش روشن شد دیگه، با همین مقدمه که گفتم. اگر یک چیزی ذاتی باب برهان بود، نه ذاتی باب عیسی قوجی، ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان این بود چیزی که از دل شیء در میاد و بر شیء حمل می شود، مثلا مثل امکان یا ممکن الوجود بودن. اگر این ذات باشد و ممکن الوجود نباشد، خب این دیگه روشنه دیگه، اگر که ذات باشد و ممکن الوجود نباشد این محاله، این اصلا امکان نداره. این دقیقا مثل همون ذاتی باب عیسی قوجیه. چجور تو باب عیسی قوجی میگفتن اگر زید باشد و ناطق نباشد اصلا زید زید نیست، چون این ذاتی باب کلیات خمسه. خب ذاتی باب برهانم هم همین جوره، اگر که یک ذاتی بخواد باشه باید اون خارج محمولم باش باشه، اصلا امکان نداره ازش جدا بشود. پس اون دوتای اولی از بحث خارجند، دوتای اولی یعنی ذاتی باب برهان و ذاتی باب عیسی قوجی، و اون ستایی که بهشون میگفتیم که محمول به زمیمه اونو داخل بحثه. مطلب بعدی این که آیا این بحث اصلا بحث ادبی لغویه یا اینکه یک بحث منطقی و فلسفیه. هم تو ادبیات بحث مشتق مطرح می شود، تو منطقم بحث مشتق هست، تو فلسفم بحث مشتق هست، تو عرفانم بحث مشتق هست. حالا عرفانو کار نداریم، ولی با توجه به این که اکثر اصولیین که این بحث رو مطرح کردند استدلال هاشون اینجوری است، چه اونه که موافقن چه اونه که مخالفن. مثلا میگه که از مشتق چی تبادر میکند، متلبس بالفعل. مثلا تو کفایه میگه مشتق تبادر میکند، که مثلا وقتی میگه مجتهد یعنی اونی که بالفعل مجتهده، میگیم عالم یعنی اونی که بالفعل عالمه، میگیم طلبه یعنی اونی که بالفعل طلب است. اینجوری که تو کفایه بحث کرده یعنی بحث ادبیه، بحث لغویه. اما اگر کسی اینجوری بحث کنه بگوید که حمل مشتق بر ذات آیا حمل معاتات است یا حمل اشتقاقیه، مثلا وقتی میگوییم که زیدون زاربون یعنی زیدون زو زربن، زو زربن، اینو میگه حمل اشتقاقی. تو جوامد هم وقتی میگویم زیدون زوجون یعنی زید زو علقه زوجیت، زو علقه زوجیت، صاحب علقه زوجیت. اینجوری باید بحث کنیم که یعنی حملشون حمل اشتقاقیه، یا اینکه نه بگوییم حمل معاتاته، حمل معاتات یعنی حمل هوهو، این همان است. اگر کسی اینجوری بخواد بحث کنه اینو میگن بحث منطقی، بحث عقلی. اگر اونجور که کفایه فرموده میشود بحث ادبی و لفظی. این که آخر بار آخرای بحث مشتق بحث میکنیم که آیا مشتق بسیطه یا مرکبه، وقتی میخواییم زارب و معنا کنیم باید بگیم زارب یعنی زننده، اینجوری معنا کنیم، یا بگوییم زارب یعنی شیئون ثبت له ضرب. این که زارب و اینجوری معنا کنیم یا اونجوری، این میشه بحث چی؟ منطقی. این که مشتق بسیطه یا مرکبه، بسیط و مرکب بودن مشتق بحث منطقیه. بحث اینه که عرض عام توی جنس و فصل داخله یا داخل نیست. کما این که اگر شما مثلا اینجوری خواستید بحث کنید، ببینید فلسفی عرفانی بخوام بگم، من بگم مشتق یه بحث عرفانیه یا یه بحث فلسفیه. خدای متعال رحمان است و رحیمه، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رحمانه، رحمان یعنی چی؟ رحمان مشتق است از، مشتق از رحمت دیگه، مشتق از رحمت. رحمت یعنی چی؟ یعنی رقت قلب. کیا میگن رحیم رحمانه؟ یعنی اون که دلسوزی داره. خدا دلسوزی داره یا نداره؟ خدا که دل نداره که دلش بسوزه یا نسوزه. وقتی میگوییم خدا رحمان است یعنی چی؟ رحمان یعنی رحمت داره، رحمتم یعنی دلسوزی. خدا که دلسوزی نداره که. اگر اینجوری خواستید بحث کنید که اصلا مثلا این مشتقات رو چجوری باید معنا کنیم که درست باشه، بگویم هو الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم بر خدا هم، اینو میگن بحث چی؟ فلسفی یا عرفانی. آره دیگه، فلسفی هم اعتقادات میشه دیگه. پس اینکه بحث بحث عقلیه یا نقلیه اینم روشن شد. فقط گفتم کفایه بحث رو بحث چی گرفته؟ ادبی. اینم مطلب. بله؟ این بستگی داره به اینکه بعدن که خواستیم بگوییم مشتق حقیقت هست در من قضا یا نیست، دلیل چجوری میاریم؟ اگر دلیل رو بردیم رو تبادر میشه بسته لفظی، اگر دلیل رو بردم روی استدلال عقلی میشه بعد فلسفی. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که فخر المحققین پسر علامه هلی در کتاب ایزاه الفواید، ایشون اومده یک مسئله فقهی را مطرح کرده و بعدم فرموده دلیل این مسئله فقهی بحث مشتقه. شهید هم اومده این رو توضیح داده. آقای آخوندم در کفایه از این استفاده کرده که بگوید مشتق تو اصول شامل جوامد تو ادبیات می شود. مشتقی که میگیم شامل جامد می شود. اون مسئله اینه که اولا این کلمه که روشنه، کلمه زوج تو ادبیات می شود جامد، تو اصول فقه یا تو فقه می شود مشتق. حالا اون مسئله اینه که تو روایاتم این مسئله اومده، حالا اگر رسیدم روایتشو الان می خونم. تو روایات اومده که اگر کسی سه تا زن داره، دو تا زنش بزرگند کبیره، یه زنش هم صغیره و شیرخوار، بعد این زنهای بزرگ این کبیره ها به این صغیره شیر بدهند، فرض کنید اینجوری باشه، اول این زن اولی کبیره اولی اومد این بچه را شیر داد، این صغیره را شیر داد، مثلا یه روز کامل این شیر داد یا یه چند وقت شیر به این داد، بعدش زن دوم شروع کرد به این بچه شیر بدهد. اینجا زن اولی وقتی به این بچه شیر میده، اگر که یه شبان روز به این شیر داد یا 15 بار به این شیر داد، این زن اولی میشود ام زوجه برای این مرد، چون کوچیکه این صغیرم زوجه است دیگه، این اولیه میشه ام زوجه، ام زوجه هم حرامه دیگه، یعنی خود به خود عقدش باطل میشه، پس اولی میشه حرام به خاطر اینکه ام زوجه است. سومی هم که این صغیره باشه اینم حرام میشه، چرا؟ چون این دیگه زوجه دیگه نیست، دیگه بنت آدمه. وقتی این صغیره از این کبیره شیر خورد، شیرم مال این مرده است، این سومیه میشه دختر رضایی این مرده، دختر رضایی این مرده به مرده حرامه دیگه. پس دو تا عقد که باطل شد. بله؟ خب چرا دیگه؟ اولی همین که به این شیر داد میشود ام زوجه، سومی هم که زوجه بود میشود بنت، هر دو تا عقدشون باطله. اینا این دوتا مسلم باطله. حرف سر وسطی است، زن کبیره دوم، این دومی که حال بنا میکنه شیر بده به این بچهه داره شیر میده، که این بچهه الان زن نیست، کانت قبلن زوجتن، قبلن زوجه بود اما الان عقدش باطل شد. اگر الان بهش میگویند زوجه به اعتبار اینکه قبلا زوجه بوده، حالا که دیگه زوجه نیست چون عقد باطل شده، اگر الان بهش میگویند زوجه، عقد این کبیره دومی هم باطل میشه، چون اینم میشه ام زوجه. اما اگر به این کوچیکه حالا دیگه زوجه نمیگن، قبلا زوجه بود، الان عقدش باطل شده، حالا زوجه نیست. زن دومی به این بچه شیر داده، این بچه هم بنت این مرد است، نه زوجه این مرده، بچه مرد است. مادر بچه حلاله یا حرامه؟ حلاله دیگه، مادر بچه که حلاله دیگه. پس این دومیه میشه حلال. پس بینی اگر این صغیره رو گفتید هنوز زوج است، دومی که به شیر داد دومی هم حرام میشه. اما اگه این سومیه رو، این صغیره رو گفتید بنت نه زوجه، دومی حلاله. نه آره دیگه، متضایفینند. چرا دیگه حالا حدیثو من بخونم، حالا این توضیحش فردا میگم، حالا حدیثو بخونم که دیگه که فردا نخوام کتاب بیارم، عیب نداره. بین تو وسائل شیعه جلد 20 صفحه 402، جلد 20 صفحه 402، حدیث اول از باب 14 از ابواب رضا شیر دادن. عن علی ابن مهزیار عن ابی جعفر علیه السلام، علی ابن مهزیار از ابی جعفر علیه السلام، قال قیل الله، یک کسی به امام عرض کرد، ان الرجل تزوج بجاریه صغیره، یه مردی با یه دختر بچه ازدواج کرد، فارزعتها امرأته ثم ارزعتها امرأت له اخرى، دو تا زن داشت، این دو تا زنا بچه رو شیر دادند. فقال ابن شبرمه، ابن شبرمه یا شبرمه از علمای اهل سنت، این که از علمای اهل سنت گفته حرمت علیه الجاریه و امرأتها، هر سه تا زن حرام میشه. فقال ابو جعفر علیه السلام اخطا ابن شبرمه، امام فرمود ابن شبرمه اشتباه کرده، تحرم علیه الجاریه و امرأته التی ارزعتها اولا، بچه با زن اولی حرام میشه، و اما الاخیره، اخیره یعنی اون دومیه، اخیره یعنی دومی یا نه سومی، اما الاخیره فلم تحرم علیه، حرام نمیشود، که انها ارزعت ابنته، این بچه رو شیر داده نه زن رو شیر داده، بلذا این حلاله. این حدیث، حالا توضیح حدیث رو بعد میگم، ولی حدیث سندش هم مشکل داره که پرداخت. بسم الله.